أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس در تعلیق در عقود و ایقاعات بود. مرحوم شیخ 8 صورت مطرح کردند و نظرشون این شد که اگر معلق علیه معلوم الحصول باشد حین العقد، یعنی مثلا بیع را معلق کند بر یک امر فعلی معلوم الحصول، این مشکلی ایجاد نمی کند. چه اون امر فعلی معلوم الحصول شرط صحت عقد باشد، مثل ان کان هذا مالی فقد بعته، در صورتی که بداند مال او هست. معلق علی یک امری است فعلی نم استقبالی، ولکن معلوم الحصول چون هست مشکلی ایجاد نمی کند. این مثال مثال شرط صحت است. مثالی که شرط صحت نیست، مثل این که بگوید ان کان الیوم یوم الجمعه فقط بعت مالی و میداند امروز روز جمعه است. مرحوم شیخ فرمود این شد 2 فرض. در این 2 فرض ما بی را صحیح می دانیم. فرض سوم هم که بی را صحیح می دانیم ولو معلق هست، این است که معلق بشود بر امر فعلی مشکوک الحصول که شرط صحت هست. معلق علی امر فعلی است و مشکوک الحصول است، ولیکن شرط صحت باید باشد، مثل ان کان هذا مالی فقط بعته، در موردی که خود شخص شاک است که آیا شرعا این مال او هست یا نیست. ان کانت زوجتی فهی طالق، معلق علی امری است فعلی و مشکوک الحصول، ولکن شرط صحت طلاق هست. پس این هم فرض سوم است که مرحوم شیخ صحیح می داند. اما بقیه فروض که 5 فرض می شود همه باطل است. مثلا امر فعلی مشکوک الحصول که شرط صحت عقد نیست. ان کان الیوم و یوم الجمعه فقط بعته، و شک دارد که امروز روز جمعه است یا نه. مرحوم شیخ فرموده است قدر متیقن از اجماع این فرض هست. یا مثلا معلق علی امر استقبالی باشد مطلقا، سواء کان مشکوک الحصول فی ظرفه او معلوم الحصول فی ظرفه، و سواء کان شرط صحه ام لا، معلق علیه وقتی امر استقبالی بود، عقد و ایقاع باطل است و برای آن چهار فرض می شود کرد، از این حیث که اون امر استقبالی مشکوک الحصول باشد یا معلوم الحصول، و از طرف دیگر شرط صحت باشد یا شرط صحت نباشد. چرا؟ ایشان فرموده است هیچ دلیلی ما بر مبطل بودن تعلیق نداریم الا الاجماع. و بعد کلمات بزرگان را مطرح می کند که عرض خواهیم کرد. فرمایش مرحوم شیخ بازگشتش به اینه که اگر مثلا در بیع صرف بگوید بعت که هاز از ذهب بذاکد به تلک الفزه الا تقدیر ان یحصل تقابض فی المجلس، و میداند که تقابض هم حاصل خواهد شد و شرط صحت هم هست، ایشان بی را باطل میداند. به خاطر این که معلق علی امر استقبالی است، حتی اگر معلوم الحصول باشد و شرط صحت هم باشد، فضلا از این که مشکوک الحصول باشد. مرحوم آقای خویی فرموده است به نظر ما تعلیق بر شرط صحه را نباید اشکال بکنیم. چرا؟ برای این که ما اگر تعلیق هم نکنیم شرعاً معلق است. شرعاً صحت بیع صرف معلق است بر حصول تقابض فی المجلس، چه ما شرط بکنیم چه نکنیم. حال همین چیزی را که شرعاً معلق است، صحت بیع صرف بر آن، ما آن را شرط می کنیم، چه اشکالی دارد؟ البته عرض کنم مرحوم آقای خویی در خصوص این شرط استقبالی صحت مطرح نفرموده، به طور کلی فرموده از تعلیق بی بر تعلیق هر عقدی و هر ایقایی بر شرط صحه بی اشکال است، چون شرعاً معلق بر آن است ولو ما تعلیق نکنیم، و خارج است از اجماع بر مبطل بودن تعلیق، و یا اون ادله‌ای که بعداً برای مبطل بودن تعلیق مطرح می شود. بله، مثل ان کانت زوجتی فهی طالق. خب نفوذ طلاق معلق است بر این که او زوجه باشد. اشکال ندارد. مرحوم آقای خویی فرموده شرعا نفوذ طلاق معلق است بر زوجیت این زن، ما انشاء را معلق می کنیم، چه اشکالی دارد؟ از قدر متعقن از اجماع بر مبطل بودن تعلیق خارج است، و یا از اون ادلهی که مثل انصراف عقود و ایقاعات به عقود و ایقاعات منجزه، و یا روایات خاصه‌ای که ممکن است مطرح بشود، که مطرح خواهیم کرد انشاءالله، اینها شامل تعلیق عقد یا ایقا بر شرط الصحه نمی شود. مرحوم آقایی تفصیل هم نداده است بین شرط فعلی صحت مثل ان کانت زوجتی فهی طالق یا ان کان هذا مالی فبعته و بین شرط استقبالی صحت مثل ان حصل التقابض فی المجلس فقط بعته بیع الصرف. این که همین اشکال آقایون بود، ایشان که نمیگوید که شارع تعلیق کرده است طلاق را بر زوجیت، نفوذ طلاق معلق است بر زوجیت، ولی همین که نفوذ طلاق معلق است بر زوجیت باعث می شود انشاء طلاق را هم اگر انسان معلق کند بر زوجیت خارج از قدر متيقن از مبتل بودن تعلیق باشد به دلیل اجماع یا به ادله اخرایی که مطرح خواهد شد. مرحوم شیخ کلمات بزرگان را که مطرح میکنه میفرماید ببینید در شرط معلوم الحصول حین العقد، یعنی شرط فعلی، شرط فعلی نه استقبالی، که معلوم الحصول حین العقد است، محقق حلی، علامه حلی، شهید اول و ثانی، محقق ثانی، سیموری، اینها همه گفتن بلا مانع است تعلیق عقد بر امر فعلی معلوم الحصول. فرموده است اصلا در ریاض در باب وقت گفته است که لم اجد فیه خلافا صریحا، ولذا وقتی که اجماع نداریم بر مبتل بودن تعلیق بر امر فعلی معلوم الحصول ولذا قائل می شویم به این که مبتل نیست. این فرمایش مرحوم شیخ هست. مرحوم آقای خویی هم فرموده است که به نظر ما اصلا در اینجا تعلیق نیست، وقتی که امر معلوم الحصول هست تعلیق نیست، فرقی نمی کند که این امر معلوم الحصول امر فعلی باشد یا امر استقبالی باشد، ولیکن شرط متأخر قرار بدهیم، بگیم ان کان یجیء زید من السفر غدا فانا وهبت هذا الكتاب، و من میدانم که فردا زید از سفر خواهد آمد و من هم به عنوان شرط متأخر این را عقد می کنم. مجیء زید از سفر قدن شرط متأخر است برای هبه امروز من، چون معلوم الحصول است این شرط خارج است از قدر متيقن از اجماع، بلکه اساسا تعلیق نیست چون معلق علی معلوم الحصول هست. این هم فرمایش آقای خویی. البته مرحوم آقای خویی در کلماتش اضطراب هست، ایشان در مصباح الفقاه و محاضرات صریحا در این بحث انکار کرد دلیل بر مبتل بودن تعلیق را، ولیکن در ابحاث فقهی که بعدها در اواخر عمرشون مطرح کردن ایشان قائل شدن به مبطل بودن تعلیق، ولیکن باز نوسان در کلمات ایشان هست. مثلا ایشان در جلد 30 از موسوعه صفحه 70 و صفحه 501 قائلند که تعلیق مبطل است به دلیل اجماع و به دلیل استلزام غرر. در جلد 31 صفحه 154 آمدن اینجور فرمودن، فرمودن که اگر معلقون علیه امر استقبالی باشد یا امر فعلی مشکوک الحصول باشد، مشهور قائل به تنجیزند ولیکن جز اجماع هیچ دلیلی ندارد، بعد فرموده است وقد یستدل علی اعتبار تنجیز فی العقود والایقاعات به ان تعلیق لیس متعارفا عند العقلاء فینصرف عنه ادله صحت العقود والایقاعات. بعد اشکال میکنه آقای خویی، میفرماید که وفیه انه لا اثر له متعارف بودن تنجیز و غیر متعارف بودن تعلیق در عقود و ایقاعات در میان عقلا موجب انصراف نمیشه در ادله امضاء. فالعمدت الاجماع، تنها دلیل معتبر ما برای مبطل بودن تعلیق در عقود و ایقاعات اجماع است. این فقیه بزرگی که اجماع را اینقدر تخریب می کرد و اساساً ارزشی برای اجماع قائل نبود، اینجا بر اساس اجماع می گوید ما فتوا می دهیم و گاهی هم می گوید که تسالم اصحاب بالاتر از اجماع است. تسالم اصحاب در این مسئله اقتضا می کند فتوا بدهیم طبق این حکم متسالمون علیه. البته بعدن در همین بحث فرموده است که ما فقط در عقود معاوضیه این را میگوییم، نه در عقود اذنیه. مثلا بیع، وقف یا نکاح، اینها تعلیق در اینها مبطل است، اما در عقود اذنیه مثل وکالت تعلیق اشکالی ندارد. محقق قمی در جامع الشتات جلد 1 صفحه 273 و 306 صریحا میگوید تعلیق در وکالت بلا مانع است، چون از عقود اذنیه است. مثل این که بگوید ان جاء زید من السفر فانت وکیلی فی بیع داری. مرحوم آقای خویی فرموده همونطور که محقق قمی گفت این اشکال ندارد، چون تعلیق تملیک نیست، تعلیق اذن است، اشکالی نداره. همون مطلبی که دیگران اشکال می کنند. علامه حلی صریحا فرمود این تعلیق در وکالت باطل است، باید بگوید انت وکیلی فی بی فی انتبی اداری اذا جا ازیدون، انت وکیلی باید منجز باشد، ولیکن متعلق وکالت بشود بیع الدار علا تقدیر مجیء زیدن. اگر بگوید اذا جا زیدن فانت وکیلی فی بیع داری، مرحوم علامه حلی فرموده است این وکالت باطل است. مرحوم آقای خویی می فرماید که خب حالا محقق امیه هم فرموده صحیح است، اجماع در مسئله نداریم، ما هم طبق قاعده میگیم صحیح است. در موسوع جلد 31 صفحه 401 آی خویی اینجور فرموده اگر، خوب دقت کنید، تعلیق بکند عقد را بر امر استقبالی، در اینجا ادله امضا انصراف داره از تعلیق عقد بر امر استقبالی، یعنی همون مطلبی که در صفحه 154 انکار کرد، گفت تنها دلیل اجماع است، در صفحه 104 میگه نه، عمومات امسحت شامل تعلیق عقد بر امر استقبالی نمی شود، ولا یبعد کون بناء العقلا علی التنجیز فی غیر الوصیه و تدبیر حیث لم یعهد صدور مثل الزواج من غدن من العقلا. عقلا همچو ازدواجی دارن، بگه امروز نه، ما از فردا ظهر با هم زن و شوهر بشویم تا بتواند تا فردا آزاد باشد، همچو ازدواج در عرف هست، زوجت و نفسی من زوال قدن. عقلا هم چه چیزی ندارن. حالا بعدیشون فرموده اما در مورد تعلیق عقد بر امر فعلی مشکوک الحصول، تعلیق عقد بر امر فعلی مشکوک الحصول، نه، اونجا ما مشکلی در رابطه با عمومات صحت نداریم، عمومات صحت هیچ انصرافی نداره، از امر استقبالی منصرفه، از تعلیق بر امر استقبالی، اما تعلیق بر امر فعلی مشکوک الحصول نه، عمومات شامل میشه، فقط اجماع است که جلوی ما را میگیرد. خب آقای خویی تکامل کرد، رسید به اواخر بحث فقه جلد 33 صفحه 148، فرمود کلن ما معتقدیم تعلیق مبطل است، البته در غیر شرط الصحه یا شر امر فعلی معلوم الحصول. چرا؟ ببینید چی فرموده. فرموده است اصلا تعلیق در عقد متعارف نیست نزد مردم، مستنکر است نزد مردم، انصراف دارد عمومات صحت عقود و ایقاعات از عقد معلق. دیگه اینجا فرقی نمی کنه، چه امر فعلی مشکوک الحصول باشه چه امر استقبالی باشه، صریحا ادعا میکنه در هر دو فرد ما معتقدیم به انصراف ادله صحت عقود و ایقاعات. این دیگه آخرین مطلب فقهی ایشان است. بعد فرموده یمکن الاستدلال علیه و ادله خاصه. این بحث مهمه. ایشون بعد از این که عمومات رو منصرف گرفت از عقد معلق و فرمود در عقد معلق وقتی عمومات شامل نشد رجوع میکنیم به اصالت الفساد، عمومات انصراف دارد از عقد معلق چون متعارف نیست لدى العقلاء، مستنکر است لدى العقلاء، ولذا عمومات که شامل نشد مرجع اصالت الفساد. علاوه ادله خاصه هم داریم. ادله خاصه چیه؟ ایشون فرموده که روایت داریم، روایاتی داریم که مفادش اینه به مجرد عقد اثر مترتب می شود. مثلا در صحیحه عبان ابن تغلب میگه کیف اتمتع بها، چجور عقد موقت ببندم؟ فرمود تقول لها اتزوجو که به کذا فی مدت کذا، فاذا قالت نعم فقط رضیت و هی امرأتو که و انت اول الناس بها و سائل الشیعه ابواب المتع جلد 21 باب 18 حدیث 1. آقای خویی فرموده خب مفاد این حدیث اینه که عقد باید به نحوی باشد که تا محقق شد اثر بر او بار بشه، الا ما خرج به دلیل مثل بیع صرف که بعد از تقابض صحیح می شود. در تعلیق بر امر استقبالی اینطور نیست، ولو ایشان اینجا بحث رو مطلق گرفته، اختصاص نداده به تعلیق بر امر استقبالی، ولیکن این فرمایش ایشان در عقد معلق بر امر استقبالی پیش میاد که خب تا اون امر استقبالی نیاد اثر بار نمیشه و این خلف ترتب اثر است بر عقد به مجرد حدوثش. یا در روایت دیگر داریم که در شراء عمه اگر بایع خبر داد از استبراء عمه او کان البایع و امرأتن جاز وطعها، مشتری میتونه وطع کنه این عمرا. خب اگر این معناش اینه که به مجرد تحقق بی جائز است وطع عمه، اذا احرز الاستبراء، اگر بی معلق باشد جائز نمی شود ترتب اثر الا بعد حصول المعلق علیه. در صحیح این روایت هم جلد 18 ابواب بیع الحیوان باب 11 صحیحه. بله ایشون میگه اگر بنا بود که بیع معلق باشه اثر به مجرد بیع مترتب نمیشد، پس معلوم میشه بیع باید جوری باشد یترتب علیه الاثر و فوراً و بلا فصل. صحیحه حلبی فی من قال لامرأته ان تزوجت عليك فانت طالق، این تعلیق دیگه، قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال من شرط شرطا سوا کتاب الله لم يجز ذلك عليه، ولاله، مسائل الشیعه جلد 22 کتاب الطلاق باب 18 حدیث 1. ایشون میفرماید بعید نیست این روایت میخواد بگه که چون این طلاق معلقه میشه شرط خلاف کتاب، یعنی قرارداد خلاف کتاب شرط. ایشون در اینجا حالا به هر حال فرموده که این مفادش اینه که این شرط شرط مخالف کتاب است، چون تعلیق در عقد و ایقاع به وجود می آورد. بعد فرموده است که یتعینو، روایت اینو میگه کتاب الله یعنی حکم الله، کتاب الله یعنی تشریع الله، نه اینکه حتما در قرآن باشه. بله، کتاب الله طلاق منجز میخواد. روایت میگه بگه اگر بزنش بگه که ان تزوجت علیک فانت طالق، این شرط مخالف شرع است. چرا؟ برای اینکه متضمن تعلیق در طلاق است. این استظهار ایشونه. بعد میفرماید فیتعین التنجیز فی العقود لاجل هذه الروایات ولتسالم الاصحاب. تسالم میگه ها، اجماع نمیگه، زرنگه. چون اگر بگه اجماع، کما اینکه جاهای دیگه تعبیر کرده اجماع، اجماع نمیگه، میگه تسالم. چون میگه تسالم چیزی نیست که بشود از آن گذشت و باید طبق آن فتوا داد. ما در اجماع مناقشه میکنیم. اجماع مخالف شاذ ممکنه داشته باشه، یا ساکتینی هستن نظر ندادن، اما تسالم من الکل این چیزی نیست که بشود آن را معتبر ندانست. بعد باز ایشون میفرماد در عقود اذنیه این حرف نمیاد مثل وکالت. این محصل نظر مرحوم آیخویی با نوسانی که داشته است. حضرت امام در کتاب البی فرمودن تعلیق در بی مبطل بی است علی الاحوط، در وقف مبطل است علی الاحوط، در وکالت مبطل وکالت است علی الاحوط. ولذا زنهایی که در عقد ازدواج وکالت در طلاق میگیرن، اگر میخوان مراعات احتیاط واجب حضرت امام رو بکنن، مواظب باید باشن، نگن که اگر شوهرم معتاد بشود من وکیل او در طلاق هستم. این وکالت باطل علی الاحوط، وقت مشکلات درست میکنه. چجور وقت میخواد بر اساس این وکالت طلاق بده خودشو؟ باید بگه من وکیلم در این که اگر شوهرم معتاد شد خودم را طلاق بدهم، الان وکیلم منجز. بله، وکالت معلق نباشد، نه انشاء نه منشأ، متعلق وکالت را مقید کند. بعد میرسد به نکاح، میفرماید که یبطل نکاح به تعلیق، دیگه علی الاحوط فراموش میشه احتیاط واجب. در طلاق هم یبطل طلاق به تعلیق، باز علی الاحوط حذف میشه. این دو جا فتواست. باز دو مرتبه در زمان و حواله و اینا باز میشه همون علی الاحوط. خب اینم برای ما روشن نیست. دیروز هم عرض کردم در کتاب البی اصلا ایشون اشکال میکنه در بطلان تعلیق مطلقا. اینم نظر حضرت امام. به نظر ما استناد به اجماع و یا به قول آیخویی تسالم اصحاب وجهی نداره. خب تسالم جناب آقای خویی با اجماع فقط فرقش اینه که اجماع ممکنه مخالفی مثل ابن ابی عقیل و ابن جنید داشته باشه، تسالم نه، این دو نفرم موافق بودن، اما بالاخره مدرکی بوده، مدرکی بوده، مدرکش مشخصه. شما ممکنه بگید آقا اینا تعلیل بعد الوقوع است، چون حکم مسلم بود برای اقناع عامه استدلال کردن. خب این شاهد نداره، خب استدلال هایی کردن که ما قبول نداریم، چجور ما به این تسالم اعتماد بکنیم؟ حالا ما بالاخره فعلا مناقشه بکنیم در این ادله، اما این روایاتی، اما این ادعایی که مرحوم آقای خویی مطرح کرد انصرافه. بله، دلیل چیه؟ خب ترس منشه احتیاط میشه، چون آدم از یک طرف از خدا میترسه، از یک طرف هم از مشهور میترسه، احتیاط میکنه. این نباید انسان فتوا بده به بطلان تعلیق، چون این خلاف احتیاطه. بله؟ بله 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 دیگه احتیاط ممکن هست، منتها سخت است. دیگه اگر اگر نکاح معلق بود گفتیم بطل علی الاحوط، اون وقت این زن نمیتواند شوهر بکند مگر بعد از انشاء طلاق توسط این مرد. اگر یک مرد از خدا بی خبر هم هست طلاق نمیدهد، اون وقت این زن نه همراهی با این مرد میتواند بکند، چون شاید تعلیق مبطل باشد، و نمیتواند با دیگری ازدواج کند، چون شاید تعلیق مبطل نباشد و این زن شوهردار باشد. و لذا این مشکلات هست، اما چه باید کرد؟ حالا ببینیم آخرش به کجا میرسیم. این فرمایش آی خویی که فرمود انصراف در عمومات، خود ایشون هم که قبول نداشت قبلا در جلد 31 صفحه 154 رسما مناقشه کرد در انصراف. ما نمیدانیم وجه انصراف چیه. خب تجارتن انتراز منکم، حالا تجارتن انتراز منکم گفته انجا اول ابی و انجا ابی و که هازل کتاب انکان الیوم یوم الجمعه فعبی و که هازل کتاب انکان الیوم یوم الجمعه فعبی و که هازل کتاب. من خبر ندارم که امروز جمعه است یا نه، ولی اگر امروز جمعه است من این کتاب رو به تو فروختم. تجارتن انتراز چه مشکلی داره شاملش بشه؟ بله، ما اشکال در اوفو بالعقود داریم که شامل عقد معلق بشود، چون شک در مشروع بودن محتوای این عقد داریم. ما شک داریم اصلا عقد معلق این محتوا مشروع هست یا نیست، ولذا به اوفو بالعقود تمسک نمی کنیم، به احل الله البیع هم تمسک نمی کنیم، چون در مقام بیان نیست کما سبق. اما تجارتن انترازن چه مشکلی داره؟ بله، در تجارت، در بی چه اشکالی داره؟ حالا فل جمله جایی که فعلی مشکوک الحصول است، فعلی مشکوک الحصول است که این رو قبول داری. حالا در تجارت در جایی که تعلیق بشود بی بر امر فعلی مشکوک الحصول، نخه، خود این آیه در مقام مشروع بودن تجارت است. بله، اون مالی که می فروشید قابل تملیک باید باشد، ثمن قابل تملک باشد، اما در مشروعیت تجارت اگر شک بکنید تجارتا انترازن، میگه این تجارت مشروعه، طرفین هم باید قابلیت داشته باشن، اما تجارت علا تقدیر مجیع ولدهی من از سفر. اگر فردا پسرم از سفر بیاید من این کتاب را به تو فروختم. چرا اطلاق تجارتا انتراز نگیرد این را؟ امر استقبالی مشکوک الحصول، چرا نگیره؟ بله، در مثل نکاح و طلاق قبول داریم، ما اطلاقاتی نداریم، اطلاقاتی پیدا ما نکردیم تا حالا که در نکاح و طلاق تمسک کنیم که نکاح معلق صحیح است، طلاق معلق صحیح است، ولذا اونجا اصالت الفساد جاری میکنیم، چون اوفو بالعقود رو هم که ما شامل نمیدانیم در موارد شک در مشروعیت. نکاح معلق شاید مشروع نباشد، فقط ما در مورد بی و امثال بی که مصداق تجارتن انترازن، یا اجاره که الغای خصوصیت میکنیم از بی به اجاره، شبهه عدم مبتل بودن تعلیق در ذهنمون قویه. این روایاتی هم که آقای خویی خوند، خوب دقت کنید، این روایاتی که آقای خویی خوند، خب اینا ظاهرش این بود که بیع منجز بود، مورد بیع منجزه، مورد نکاح منجزه. خب حضرت فرمود اثر مترتب می شود، فرض نشد که بیع معلق است نکاح معلق است. صحیحه حلبی هم که داشت ان تزوجت علیک فانت طالق فانت طالق، این مخالف کتاب بود از این حیث که ان تزوجت علیک فانت طالق اولا مخالف کتاب است بر فرض به خاطر تعلیق، ولیکن اختصاص دارد به طلاق، طلاق معلق باطل است، مخالف کتاب است، دلیل نمیشه ما تعدی کنیم به نکاح معلق، بیع معلق، وقف معلق. در خصوص طلاق اخص از مدت وانگهی کی میگه این طلاق معلقه؟ این طلاق معلق معلوم نیست باشه، این التزام به عدم ازدواج مجدد است. میگه من ازدواج مجدد نمی کنم، اگر ازدواج مجدد کردم ملتزم هستم تو را طلاق بدهم. مخالف کتاب بودنش از این نیسته که بر خودش حرام کرد ازدواج مجدد را، در حالی که قرآن میگه فنکهو ما تاب لکم من النساء، در روایات دیگه این اومده مخالف کتابه، چون در کتاب آمده میگه که آزادید ازدواج کنید، این میگه من ازدواج نمی کنم، اگر ازدواج مجدد کردم تو را طلاق ملتزمم تو را طلاق بدم. بله، این مشکلش به خاطر این است که با این جمله متعهد می شد که طلاق که ازدواج مجدد نکند. روایاتی هم در این مورد بود، کلام واقع می شه در ادله مشهور بر مبتل بودن تعلیق، انشاءالله فردا بررسی می کنیم.